أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خواهر نوشتن که همسرم مغرور و خودخواه است، گاهن غروریشان باعث بداخلاقی و عصبانیت من در منزل می شود. کلمه گاهن درست نیست، چون کلمه فارسی تنوین عربی بر نمی داره. تنوین مال عربیه و گاه کلمه فارسی. مرتب در کلاس های اخلاق جنابالی شکر می کنم، به خود میگم که نکن در آخر از من بپرسن که چرا با اینکه در اخلاقش در کلاس اخلاقشون شرکت کردی چرا نتونستی که هضم قیز کنی. از اون طرف هم کلاس ها رو دوست دارم، در مقابل رفتار همسرم هم نمیتوانم ساکت باشم. چه کنم؟ عرض کنم که اولا این ذهنیت رو شما از خودتون دور کنید که همسرم مغرور و خودخواه هست. آیا این رو اگر مثلا به جای شما یک کارشناس دقیق تری هم بود و همین نتیجه میرسید که واقعا شما درست قضاوت کردید یا نه؟ ممکنه شما معیارهایی که در قضاوتتون به کار گرفتید درست نباشه. بنابراین بهتره که این قضاوت عوض بشه. مثلا بگید که همسرم مرد با غیرت و حساسیه، چیزی از این قبیل. نکته اول که این ذهنیت رو کنار بذارید. با وجود این ذهنیت زود عصبانی میشید، چون شما الانشون رو محکومش کردید و بلافاصله با اولین عرض کنم که موضوع استکاک شما فورا واکنش نشون میدی و خودتونم به زحمت میندازید. نکته دوم این که جلسه پیش عرض کردم برای جلوگیری از خشم، اول انسان باید اون آفات غضب رو و اینکه یکی از جاهایی که شیطان با همه توانش حضور داره زمانی است که انسان عصبانی میشه دیگه. هر چی بگه شیطانی است، هر تصمیم بگیره، هر رفتاری کنه شیطانی است. این حدیث رو شاید یه بار براتون گفتم که شیطان اومد، ابلیس منظورمه، اومد خدمت حضرت نوح علی نبی و علی و علیه السلام، گفت که شما حق بزرگی به گردن من داری، اومدم نصیحتتون کنم. خب حضرت نوح ناراحت شد که یعنی چی که پیامبر اولوالعزم از خونم شیخ الانبیا، پدر دوم بشر، وقت ابلیس بهش بگه تو گردن من حق بزرگی داری. گفت چه حقی بگردن شما دارم من؟ چه خدمتی به تو کردن؟ گفت شما با یک نفرین همه اون افراد رو جهنمی کردی، کاری که من باید مثلا ده ها سال انجام میدادم شما با یک نفرین انجام دادی. به هر حال نصیحتاش سه چیز بود. یک، گفت که من در سه جا با تمام قوا حضور دارم. اول، اگر مرد و زن نامحرمی با هم خلوت کرده باشن. نفر سومشون منم. و تا اینها رو به گناه وادار نکنم دست سرشون بر نمیدارم. اینا حرفای خود ابلیسی که حالا عرض کنم. دو، وقتی که انسان عصبانی میشه، کسی غضبناک شد، من با همه انرژیم وارد میشم که این رو وادار به گناه بکنم. و سه، هنگام داوری، وقتی میخواد کسی قضاوت کنه، من با همه قوا تلاش میکنم که ایشون رو در داوری و قضاوتش منحرف کنم. خب اگه انسان اون بلاها و آفات و پیامدهای خشم و غضب رو بخونه، تو روایات هست و قرآن هست، کسانی که زود عصبانی میشن باید یه برنامه داشته باشن، این روایات رو جمع کنن توی یک نوشته یا حالا توی کتابی توی دفترچه داشته باشن، هر از گاهی هفته یک بار، دو هفته یک بار یکی از این روایات رو بخونن تا یه هفته شارژن بر اثر همون روایتی که خوندن. نکته بعدی که عرض کردم، در عمل وقتی انسان عصبانی میشه حال خودش رو عوض کنه. اگر نشسته بلنش قدم بزنه، اگر ایستاده بنشینه، اگر اون حالتی که داره رو عوض کنه، و اگر بتونه وضو بگیره، حالا تو روانشناسی گفتن دست صورت رو بشوره، ولی ما میگیم وضو تو روان، ما داریم وضو بگیره. اگر وضو بگیره مثلا داره شد نماز بخونه، بعد دیگه هر تصمیم بگیره درسته، بعد از اون هر چی بگه هر تصمیم بگیره درسته. و نکته آخر این که اینو قبلا هم گفته بودم، دست و قلب بذارید هر بعد از طلوع فجر هر روز 70 بار یا فتاح بگید تا دریا دل بشید و سعه صد پیدا کنید و عصبانی نشید. این نکته آخر که عرض کردم خواص خیلی زیادی داره، یکیش اینه که انسان دریا دل میشه و به زودی از کنم عصبانی نمیشه. اکثریت در قرآن میفرماید ایمان نمی آورند. آیا در زمان حکومت حضرت حجت سلام الله علیه هم ایمان نمی آورند؟ نه خیر، اون زمان موانع برطرف میشه و عرض کنم که شرایط طوریست که اکثر غریب به اتفاق ایمان میارن، منتها درجات ایمان فرق میکنه و با توجه به اینکه همه کارگزاران مؤمن و صالحند، همه بدون استثناء، طبعا شرایط طوریست که اکثرا مؤمن خواهند بود. امروز ما مردم چگونه میتوانیم از ولایت و رهبری دفاع کنیم؟ از کنم که با توجه به این که حالا در دهه فجر هم هستیم، من چند نکته فقط فهرست رو عرض میکنم. نکته اول این که ما اون حقایق نظاممون رو و کارهایی که شده رو در حد توانمون به دیگران برسونیم، مخصوصا به نسل جوان که نبودن. خب میدونید که الان 35 سال از انقلاب گذشته، الان دیگه نسل سومه بچه ها هستن که رو کار دارن میان، اینا خبر ندارن، اون ظلمت یلدا رو ندیدن. شاید شما خودتون اکثرا اینجوری باشید که اون وضع رو ندیده بودید. ماها که دیده بودیم، بنده یادم میاد بعد از انقلاب می دهه فجر که تا یکی دو ماه بعدش هم این اتفاق همیشه بود، یعنی از روزهای حدود 20 تا 21 و 22 به بعد تا حدود دو ماه، بنده حالم اینجوری بود مثل کسی که گلوشو گرفتن فشار دادن، آخرین نفساش، آخرین رمقهاش دستشونو برداشتن، چه حالی پیدا میکنه، هی نفسهای عمیق میکشه. از لحاظ جسمی عرض میکنم، حالا از روی نه، از لحاظ جسمی چنین حالی داشتم، گویی که مثلا دیگه خفقان آخرین حدش رسیده بود و داشتم خفه میشدم، آخرین لحظه مثلا این خفقان برداشته شد. تا یکی دو ماه شدم بیشتر، حالا دقیقاً تاریخ شدم نیست، همینطور هی نفس‌های عمیق میکشیدم که مثلا از خفگی اومدم بیرون. یعنی واقعاً مملکت ما اینجوری بود، واقعاً یک ظلمت یلدایی 2500 ساله برای این مملکت سایه افکنده بود که خب حالا داریم نفس میکشیم و آزادانه نفس میکشیم توی این مملکت. اگر از یک دانشجو نهج البلاغه میگرفتن، حداقل 5 سال زندانی داشت، حداقل از میکنم. ما چه کارم نکرده، نه اهل مبارزه سیاسی است، نه هیچ کار نکرده، فقط یک کتاب نهج البلاغه تو اتاقش گرفتن. اگر از هر نفر رساله امام رو میگرفتن اعدامش میکردن. حالا مرجع تقلیدش میخواد ازش تقلید بکنه، میخواد بخونه ببینه که فتوای مرجع تقلیدش چیه ولی حکمش اعدامه. نمیدونم این خاطره شاید براتون گفته باشم، ما سال آخر دبیرستان که بودیم، اون زمان 6 سال بود، یک کتابخونه بود ولی یه مسجدی تو اون شهری که من درس می‌خوندم و تنها کتابخونه اون منطقه هم بود. مدیر این کتابخونه یکی از دوستان همکلاس‌های ما بود که بچه خیلی متدین بود، شهید شد قبل از انقلاب، سابق شهیدش کرد. یه نابغه‌ای هم بود، به لحاظ استعداد هم نابغه بود، واقعا نابغه بود، کارهایی می‌کرد که دبیرا رو به وحشت می‌انداخت. یعنی واقعا دبیرهای ریاضی که وقتی کارهایشون رو می‌دیدم میترسیدن سر کلاس با حضور ایشون میخوان حرف بزنن. چون پدر نداشت و وضعشون خوب نبود، مدیر اون کتابخونه هم بود، درس هم میخون. من هم زیاد پیشش میرفتم، هم برای مطالعه کتاب هم با هم دوست بودیم. یه روز که وقتی رفتم، اون کتابخونه طبقه دوم بود، از پلا باید میرفتی بالا، وقت مسجد هم بود، رفتم بالا. وقتی وارد کتابخونه که شدم، یک کتابی روشون گذاشت زیر بغل من، زد به پشتم گفت برو، این همون حل المسائل شیمی است که می‌خواستی. دو سه بار زد به پشتم که یعنی برو. خب منم کتابو گرفتم اومدم بیرون. رفتم مدتی فاصله گرفتم از اون عرض کنم کتاب خونه، کتاب باز کردم نگاه کردم دیدم کتاب نون و قلم جلال آل احمده، هیچ مسئله سیاسی و اصلا توش نیست، حالا حرف منطقی هم حالا مطلب مهمی هم توش نبود. رفتم خونه فهمیدم باید این کتاب از اینجا در بره. فرداش اومد تو دبیرستان بهش گفتم قضیه چی بود، اونا کی بودن تو قفسه کتاب خونه؟ گفت دیدیشون؟ گفتم آره. گفت اونا از ساواک بودن، اگر این کتاب رو میگرفتن من رو میبردن زندان و در کتاب خونه برای همیشه میبستن. این کتاب چی توشه؟ نه بحث سیاسیه، نه بحث نمیدونم، شاید بعضیتون خونده باشید این کتاب رو. و حالا همه کتاب جلال رحمت اینجوری بود. یه چنین وضعی رو توی مملکت حاکم بوده. من نمیخوام در این باره صحبت کنم، شاید چند جلسه بعد، فقط اون خاطراتی که ما داشتیم از اون زمان. و حالا در یک مملکتی زندگی میکنیم که جوانهاش اگر بخواهن فضا برای زندگی سالم براشون فراهمه، اگر خودشون نخوان دولت فاسدشون نمیکنه. ما در اون زمان طرح دولت خانه‌های جوانانی که مسئولش هویدا نخست وزیر بود، هدف اصلی و اون جهت اصلی این خانه جوانها فاسد کردن و از حیز انتفاع خارج کردن جوانها بود. اینها رو بگیم به نسل جوانی که این چیزها رو ندیدن، نمیدونن، خبر ندارن. کتاب ها در این زمینه نوشته شده و نشریاتی هست و اینها رو به اطلاعشون برسون که بدونن که انقلاب چیکار کرده و اسلام وقتی که حاکم میشه چه اتفاقاتی میفته. نکته دوم این که در حد توانمون عرض کنم که اطاعت کنیم از فرامین و اون خواسته های رهبریمون، که این در واقع حکم خداست و حکم در این رابطه اهل سنت، هرچند اصل مبناشون مورد قبول ما نیست که انسان از هر کسی اطاعت کنه، حالا ولو این که فاسق باشه کافر باشه، اینو ما قبول نداریم، اما اصل عملشون رو قبول داریم. وقتی انسان باشون برخورد میکنه، ما گاهی جلساتی با علماشون داریم، با طلابشون داریم، میبینم که از این حیث از ما جلوترن. ما یه مقدار از کنم که در اطاعت ضعیفیم. باز تاکید میکنم اون مبنا که از هر کسی باید اطاعت کرد، اون مبنا درست نیست. اما وقتی که حاکمی است که همه شرایطی که خدا گفته رو داره و ولایتش هم محقق شده، دیگه عدم اطاعت وجهی نداره، بلکه از گناهان کبیره، بلکه از اکبر کبائر حساب میشه. این هم یه نکته. نکات دیگری هم هست، حالا شاید اگر هفته آینده هم بحث بود من چند جمله دیگه هم خدمتون عرض کنم. شب اول قبل چقدر طول میکشد؟ عرض کنم که بر حسب این که طرف کی باشه، بعضی ها ممکنه که صدها سال گرفتار باشن. حالا سه تا سال هم من یه مقدار تعاونی حساب کردم، و بعضی هم نه، بعضی هم ممکنه که اصلا شب اول قبری نداشته باشن، یا داشته باشن یک زقتتون داشته باشن، یک فشارک مختصری، یک از کنم که ناراحتی و اندوه و ترس مختصری داشته باشن. بنابراین نمیشه قضاوت کرد بگیم که چون یک نواخ نیست، از زمین تا آسمون تفاوت میکنن. کنیم که رزق معنوی من زیاد شود. خب این بحث، همین بحثی که ما داریم مطرح میکنیم، در واقع برای پاسخگویی به همین سواله که چیکار کنیم که به مقصد برسیم. ما هم داریم صحبت میکنیم که یادتون نره که طرح ما و فرضیه ما این بود که انسان مسافره، هدفش هم رسیدن به اون مقام شایسته خودش قرب الالله هست، و برای این کار باید گامهای رو بردارد. من بسم الله گفتم؟ خب الحمدلله. گاهی شیطون میان اصل کاری رو از انسان به سرقت میبره. و عرض کنم که طرح ما این بود که انسان مسافر است، مقصدش هم خداست، و برای رسیدن به مقصد چند گام باید برداره. اول باید موانع راه رو کنار بذاره، یعنی گناه رو باید کنار بذاره، اگر هم گناه کرده باید توبه بکنه تا اون بال پرواز رو داشته باشه. بعد هم گفتیم که سه کار مهم رو باید انجام بده. اولش اداء الفرائض، این خودش در واقع راهی است برای ازدیاد رزق معنوی، چون رزق معنوی یعنی توشه‌ای که انسان رو به مقصد میرسونه. تکرار میکنم، اصولا بحث ما همینه، بحث ما اینه که چه سازوکارهایی رو به کار بگیریم، چه گامهایی رو برداریم و چه اقداماتی کنیم و چه روزیهایی رو همراه خودمون برداریم که به مقصد برسیم. همون رزق معنوی در واقع موضوع بحث ماست و موضوع بحث رو هم ما با واجبات شروع کردیم، چون فرمایش مولا اداء الفرائض بود. امیرون السلام فرمودن اولین لازمه استعداد و آمادگی برای رسیدن به مقصد اینه که انسان فرائض رو انجام بده. در بین فرائض هم ما نماز رو اول قرار دادیم، ما قرار ندادیم، خودشون قرار دادن. و حقیقت هم اینه که نماز یک معجون است که همه چی توش هست و برای رسیدن به مقصد نماز هم سریع عمل میکنه هم دائم عمل میکنه. اگر مقصد انسان خداست، نماز نردبانی است که انسان رو پله پله به خدا نزدیک میکنه. الصلاة معراج المؤمن. بنابراین باید انسان از این نردبان بره بالا. حالا بعضی ها ممکنه که عرض کنم که این پله هاشون قوی تر باشه، سرعتشون بیشتر باشه، بعضی ها ممکنه کمتر باشه. به هر حال نردبان اینه برای رسیدن به اون کمالی که خداوند ما رو برای اون خلق کرده. الصلاة قربان و کل تقیین، نماز وسیله تقرب هر انسان با تقوایی است و ما هم در واقع همین کار رو داریم انجام میدیم. کار اخلاق، کار عرفان، حتی به نظر ما کار احکام و عقاید همینه. عقاید مبانی رو مشخص میکنه، اصول رو مشخص، اون ریشه ها رو مشخص میکنه. عرض کنم که اخلاق و تربیت و فقه هم شاخه ها رو مشخص میکنن. سرجمعش میشه این که ما چطور میتونیم به مقصد برسیم. بنابراین همه اینها در واقع یک هدف رو تحقیق میکنن. این از خصوصیات نظام فکری اسلام هست که همه به هم پیوند دارن. مثلا شما اصل توحید رو که حالا ما تحت عنوان مبنای تربیت ازش یاد میکنیم، اگر در نظر بگیرید میبینید که این اصل همچون جانی در کل پیکره نظام جریان داره و سیلان داره. هر جا که میرید میبینید توحید هست، تو فقه هست، تو نماز هست، تو عبادت هست، تو اخلاق هست، تو اعتقادات هست. مبدأ الله، مقصد الله، قربتن الالله، هر جاش میبینید توحید میبینید. انا لله مبدأ، انا الیه راجعون مقصد، نبوت الله، هر جاش میبینید میبینید که توحید هم تو اصول هم تو فروع هم تو اخلاق هم تو احکام، هر جاش میبینید میبینید که این پیوستگی رو شما تو نظام های تربیتی دیگه پیدا نمی کنید. وقتی میبینید میبینید که یکیشون یه طرف میره، اون یکی دیگه طرف دیگه میره، منسجم نیستن، نظاممند نیستن. همه اینها یک هدف دارن و اون رسوندن انسان به مقصد. همه اصول و فروع و اخلاق و تربیت و همه به شکل کاملا منسجم، نظاممند طوری برنامه‌ریزی شدن که انسان رو به مقصد برسونن. چه حالا در این وسط عرض کردم نماز یه خصوصیت دیگه‌ای داره. این که اهل دل فراوان گفتن که وقتی ازشون سوال میکردن چیکار کنیم به مقصد برسیم، میگفتن نمازتون رو بخونید، نماز اول وقت بخونید. اینا تعارف و شوخی اروا نبود. مشکلی که ما داریم خیال میکنیم که مثلا با یه دستور عمل با یه نسخه ویژه انسان میتونه دوپین بکنه، مثلا در مسئله معنوی میگن که یه ذکری بگو، یه وردی بگو تا ما مثلا حالا مشکلمون حل بشه. میگن که اسم اعظم خدا چیه که ما با اسم اعظم مثلا فرض کنید که یک شب مقصد برسیم. اشکال کار اینه که خیال میکنن که از کنم که اسم اعظم یا این اموری که ما الان داریم بحث میکنیم، کمال انسان، مقصد انسان، یه امر اعتباریه و با اعتبار درست میشه. مثلا فرض کن که میگن که خب حالا چه اشکال داره شما وساطت کن تا ما رو هم تیم ورزشگاه را بدن، مثلا فرض کنید حالا ما مثلا بلیط نخریدیم، حالا الان شما یه بلیط ما بده، مثلا چه اشکال داره شما یه تلفن کنید تا فلانی مثلا فلان پست رو بهش بدن. خب بله، ممکنه باید تلفنی پستی به نفر بدن. آیا کمال نهایی انسان، مقصد انسان هم اینجوریه که خدای تلفن کنه بگه اب نداره، حالا این بنده با این که شایستگی نداره، با این که حقش نیست، اب نداره فرشته بگیرید زیر ارز کنم که بازوهاشو ببریدش بالا، ببریدش اون جایی که بیارید پیش ما، این بنده رو دستی بگیر بیارید اینجوریه. حالا فرض کن که اسم اعظم رو هم خدا خودش به ما یاد داد، پیغمبر اومد گفت این اسم اعظم خداست، گفتن ها توری باید فراوان داریم، از بنده بپرسی من 7-8-10 تا به شما اسم اعظم یاد میدم، 7-8-10 تا اسم اعظم خدا رو بهتون یاد میدم. حالا خدا خودش اسم اعظم خودش ما یاد داد، گفت این اسم اعظم منه، چه اتفاق میفته؟ اگه قرار دادی بود کافی بود که شما اون اسم رو بگید هر جا دلتون میخواد برید. تو امور قرار دادی اینجوری است دیگه، در جبه های اینجوری بود. از کنم که اون رمز شب رو ما میگفتیم هر جای دلون میخواست میرفتیم. یه امر قرار دادی به قرار داد کردن که امشب رمز این باشه، یه عدد مثلا با یه کلمه، اون کلمه اون عدد رو میگفتی هر جایی که میرفتیم میگفتم بفرما. گاهی هم حالا باز یه خاطره الان یادم اومد، دیگه از جبه ها بودم من، از کنم که شب خب همه جا تاریک بود منطقه، منتها ما خط مقدم نبودیم، شاید مثلا حدود 2 کیلومتری فاصله داشتیم با خط مقدم. من رفته بودم دستشویی، عبا رو دوشم، فانوس دستم، آفتاب دستم، رفته بودم دستشویی. وقتی برگشتم خب این بچه بسیجی ها واقعا بی ترمز بودن، هیچ ایست داد. من فکر کردم حالا مثلا میبینیم که ما با این ترکیب که دیگه نیامدیم بخوایم حمله کنیم به، اعتنا نکردم. بار دوم باز بلندتر ایستاد، دیدم اگه هیچ چی نگم این دفعه میبنده به رگبار، واقعا میبنده به رگبار، یقین داشتم که فریاد زدم که یعنی چه ایست ایست، من حاج آقا هم اگر که کسی بخواد بیاد اینجا با آفتاب و با فانوس میاد، نمیبینی عبا رو دوشمه، نمیبینی آفتاب دستمه. داد زدم به سرش که خب بعد هم اسم رمز رو دیگه میفهمید که خب ما خودی هستیم. بعضی خیال میکنن که اسم اعظم خدا هم مثل این اسم رمزهای عملیات هاست که تا گفتی میان خیلی خب بفرما برو. اینجوریه، فرض کن بنده الان به شما گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم است که هست. امام عسکری رسالت فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خدا نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم، یعنی خودشه، یعنی کنارشه، فاصله ندارن چون این دوتا با هم وصلن. خب چه اتفاقی میفته؟ آدم به جایی میرسه؟ نه، باید قبلا اون مقام و اون شایستگی رو انسان به دست آورده باشه. اسم اعظم خدا مثل رمز پروازه، مثل اون مجوز پروازه. اگر مجوز پرواز رو شما به یک خلبان دادید، خب پرواز میکنه و میره. به یک انسان عادی بدید، به بنده 100 تا مجوز پرواز بدن، همه کدها و همه نقشه ها و همه رو بدن، بگن این پرواز شما مثلا اینه، خب چیکار میتونم بکنم؟ در هوا من بلند نیستم باز کنم. زمانی این رمز فایده داره که انسان اون شرایط و اون استعداد و اون توانایی و اون از کنم تخصص رو داشته باشه. اون وقت بله با بسم الله گفتن انسان میتونه پرواز کنه، چنان که به پیامبر خبر دادن که حضرت عیسی و حوارینش بسم الله میگفتن رو آب راه میرفتن. فرمود اگر یقینشون بیشتر میشد، یعنی درجهشون مقامشون، اگر یقینشون بیشتر میشد بسم الله میگفتن پرواز میکردن. بله بسم الله رمز پروازه، منتظر مشروط برای این چیز انسان چیه؟ اون مقام پیدا کرده باشه، به اون مقام رسیده باشه. حالا نماز اون حال رو به انسان میده، اون مقام رو به انسان میده. نماز اول وقت استعداد پرواز رو به انسان میده، نردبانیست که انسان رو گام به گام به سمت اون استعداد لازم پیش میبره. قربانیست به تعبیر روایت امام رضا علیه السلام که انسان رو به اون مقام نزدیک میکنه، به اون جایگاه نزدیک میکنه. بعد اون وقتی که وقتی انسان به اونجا رسید، وقت دو رکعت نمازش انسان رو خدایی میکنه، انسان رو به مقام خلافت اللهی میرسانه و با یک قامت از زمین به آسمون پرواز میکنه. بنابراین این تصور که ما معمولا دور و بریام رو توجه نداریم، شاید مثلا اگر ما به جای نماز بخوایم بعضی از وردها و بعضی از تلسما و بعضی از هرزها و اینها رو مثلا برای شما بگیم، وقت این کلاس ما میشه یک کلاسی که مردم انقدر استقبال میکنن، انقدر نمیدونم و خیال میکنن که دیگه کار تموم شد. هست اینا داریم ها، بلدیم، هم کتاب منابعش رو خبر داریم هم، اما راه اون نیست. راه اون نیست که ما عرض کنم بخوایم از بیراهه به مقصد برسیم که میدونیم که خطرناکه، که میدونیم که لغزشگاهاش انقدر زیاده که هیچ انسان عاقلی تو اون راه ها نمیره. راه همینه، راه همین دوربر خودمون هست، راه همین نماز، راه همین روزه، راه همین خلق و خویست که شما تو همه سیره اهل بیت علیهم السلام بگردید ببینید چی کار میکردن. آیا اهل چله نشینی ها و نمیدونم اهل اون کارهای عجیب و غریب بودن که ما دنبال اونها باشیم یا نه؟ با همین نماز خوندن به هر جا میخواستن برسن با همین نماز میرسیدن. همین قرآنی که ما در خدمتش هستیم و کم شاید گاهی کم بهش توجه میکنیم، اونها با همین قرآن هر جا میخواستن برن میرفتن. امام سجاد میفرمود که لو مات من فی المشرق و المغرب لم استوحشت و لقد کان القرآن معی. اگر در شرق و غرب عالم یک نفر باقی نمانه، نه جن نه انسان نه فرشته، هیچ کس باقی نمانه، اگر من با قرآن باشم نگران نیستم، استیحاشی ندارم و وحشتی ندارم. امام سجاد علیه السلام میدونه که قرآن چیکار میکنه. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود که قرآن رو به سخن وادارید که هرچی بخواید بهتون میگم. قرآن هرچی بخواید بهتون میگه، هرچی لازم داشت بشه بهتون میده، اما شما این قدرت رو ندارید، این توان رو ندارید. مهم اینه که ما به این توان برسیم که با قرآن سخن بگیم، با قرآن رو به سخن واداریم، قرآن رو به نطق واداریم. مهم اینه که ما به مقامی برسیم که نماز رو مباشرتاً باهاش تماس داشته باشیم. و راهش هم همینه، راهش همین نماز خوندن‌های معمولی و همین کارهای معمولی است. خب خلاصه عرضم این شد که ما اولین گام رو برای رسیدن به مقصد واجبات انتخاب کردیم، بعد از اون بحثی که قبلا داشتیم راجع به گناه و ترک گناه و توبه و اونها، و واجبات رو هم اولین واجب رو نماز انتخاب کردیم. در روایات ما مطالب فراوانی در آیات هم هست که من بعضی از آیاتش رو جلسه پیش خوندم براتون. در روایات هم مطالب فراوانی در این رابطه هست که گاهی توجه نمیشه. حدیثی است از امام باقر علیه السلام که فرمود که قال بین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله صلی الله علیه جالسون فی المسجد از دخل رجلون فقام یصلی. پیامبر تو مسجد نشسته بود، یه مردی وارد شد و مشغول نماز شد. فلم یتم رکوعه ولا سجوده، این نماز درست نمیخون. خیلی از افراد من دیدم همینجورن، رکوع سجدش رو درست انجام نمیداد، هنوز بدن آرام نگرفته. یه مشکلی ما توه مسجد خودمون، با اینکه مسجد ما خیلی علما زیادن، شاید بیش از نصف جمعیت ما علما و فضلا و اینها هستن، با اینکه خب اینجوریه که اونا که دیگه اشتباه نمی‌کنن، ولی همون تعداد کم میشه. حالا گاهی خون اونا هم شاید من تا حالا بیش از 10 بار گفتم که عدم متابعت امام حداقل حرامه. حالا اگر جماعت رو باطل نکنه، اگر نماز باطل نکنه، چون 3 فتوا هست، حداقلش اینه که این کار حرامی است و مرتکب گناه میشه کسی که بخواد با امام متابعت نداشته باشه. اما باز میبینی که قبل از اینکه بدنشون آرام بشه میرن به رکوع، میرن به سجده، و این یک مشکل عام البلوایی است. ما تنها ذکری که در حال حرکت میتونیم بگیم برای نماز همون ذکر به حول الله است. بقیه ذکرات چه واجب چه مستحب باید بدن آرام باشه. ولی یه وقت انسان به قصد اون ذکری که وارد شده نمیگه. گفتم وقتی که از رکوع بلند میشید بگید الله اکبر. اگر بخواد به این قصد این ذکر رو بگه حتما باید بدن آرام باشه، اگر نباشه نماز باطل. یه وقت نه، به قصد این میگه من دوست دارم ذکر بگم. تو نماز هر ذکری و هر جا میشه گفت. به قصد مطلق ذکر میخواد بگه اشکال نداره، اما بخواد به قصد ذکری بگه که در نماز وارد شده، حالا چه واجب چه مستحب، بدن باید آرام باشه. فقط به حول الله است که بدن آرام لازم نیست بشه، در حال حرکت انسان میتونه به حول الله رو بگه. اما توی مسجدی که این همه عالم و فاضل هستن، انسان فراوان میبینه که مراد نمیکنن، هنوز بدن آرام نگرفته ذکر رکوع رو میگه، هنوز بدن آرام نگرفته ذکر سجده رو میگه، هنوز بدن آرام نشده میگه سمع الله، همون تو حرکت میگه سمع الله. این ذکر که دیگه ذکر نیست که مطلق ذکر، وقت الله اکبر الحمدلله میگه مطلق، اما سمع الله که دیگه مطلق ذکر نیست که. سمع الله این ذکر کجا باید گفت؟ وقتی از رکوع بلند میشی دیگه. این ذکر باید بدن آرام باشه. به هر حال این مشکلی است که وجود داره. حالا این پیش پیامبر، خدمت پیامبر این شخص اومد اینجوری نماز خون، هنوز بدن آرام نبود، ذکر سجده و رکوع میگفت و درست انجام نداد. بعد پیامبر فرمود اگر این شخص با این نماز از دنیا بره، این به دین من نمرده. فقال صلی الله علیه و آله وسلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. نقر کنقر الغراب، مثل کلاغ که به زمین نوک میزنه چیکار کرد؟ به زمین نوک زد، سجده شد. لئن مات هذا و هاکذا صلاته لا يموتن على غير ديني، اگر این بمیرد و این نمازش باشه، با این نماز از دنیا بره، به دین من از دنیا نرفته. این روایت رو شما زیاد شنیدید اما کمتر روش فکر میشه. یعنی چه؟ یعنی یه نماز درست نخوندن انسان از دین اسلام خارج میکنه. ما شنیده بودیم که انسان اگه بخواد کفر بگه، مثلا فرض کنید خدا را قبول نداشته باشه، پیغمبر را قبول نداشته باشه، خب از دین خارج میشه. اما کسی نماز رو درست انجام نده، با این نماز پیامبر فرمود اگه این با این نماز از دنیا بره، بعد دین من نمرده، خارج از دین من مرده. این قابل تأمله. خیلی خوب، عرض کنم که اینجا میرسونه که انسان باید نماز رو ضایع نکنه. بله، سند این روایت عرض کنم که وسائل جلد 4 صفحه 301 باب 8 از ابواب صلات حدیث 2. به مضمون این ما روایت دیگه هم داریم، مثلا از امیر مؤمنین علیه السلام هم داریم که تو همین وسایل نقل شده که فرمودن این اضافه کرد ان اسرق الناس من سرق صلاته، دزدترین مردم کی هستن؟ که از نمازشون بدزدن. اینا داشته باشید، اسرق الناس دزدترین انسان ها کسی هستن که از نماز خودشون بدزدن. اینا نکاتی است که کمتر بهش توجه میشه و از خودم که خیلی ما روش تأمل نداریم. در حال نماز که انسان داره با خدا صحبت میکنه، انقدر باید لذت ببره، انقدر باید از کنم که این حدیث ان ابی حمزه، همون ابی حمزه سومالی است که دعای ابو حمزه رو شنیدید، ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. اذا قام العبد المؤمن فی صلاته، وقتی که بنده مؤمن به نماز می ایسته، نظر الله عز و جل الیه، خداوند به او نظر رحمت میکنه، بهش توجه میکنه. یا اینکه پیامبر فرمود اقبل الله علیه، خدا به او اقبال میکنه. حتی ینصرف، تا اینکه بنده از نماز خارج بشه. مادامی که بنده مؤمن در نماز و توجه هم داره که در نماز میخونه، خدا به او توجه میکنه. وقتی خدا که به او توجه کرد، همه عالم به او توجه میکنن، چون لله جنود السماوات والارض، همه عالم سربازان خدا هستن. وقتی فرمانده که به جای توجه کرد چی میشه؟ همه به اونجا توجه میکنن. و پیامبر فرمود وقتی که بنده به نماز میایسته، خداوند به او توجه میکنه یا خداوند به او اقبال میکنه. و ازلت هو رحمت او من فوق رأسه الى افق السما، رحمت خداوند بر سر او نازل میشه و از بالای سرش تا آسمان این رحمت او رو در بر گرفته. و الملائکتو تحف او من حوله الى افق السما، ملائکه این شخص رو در بر گرفتن، محاصره کردن، از پیش خودش تا آسمان او در از خونم محاصره، تحف او یعنی پیچیده میشه، ملائکه این رو در بر گرفتن از زمین تا آسمان. و وکل الله به ملکا قائما على رأسه، خداوند یک فرشته رو بر او موکل میکنه که بالا سرش ایستاده و یقول الله بهش میگه که ایها المصلی، ای نمازگزار، لو تعلم من ينظر اليك و من تناجی ما التفت ولا زلت من موضعك ابدا، اگه میدونستی کی داره به تو نگاه میکنه، کی به تو نظر رحمت میکنه، و اگه میدونستی با کی داری مناجات میکنی، هرگز از نماز منصرف نمیشدی، هرگز از این جایی که هستی خارج نمیشدی، یعنی تا قیامت همینطور در حال نماز بودی. اگر انسان بدونه که در حال نماز کجا هست، چی هست، دیگه از نماز خارج نمیشه. ما نمیدونیم در حال نماز، نماز رو ندیدیم خلاصه. حالا خود نماز غیر از این که خدا داره به انسان نگاه میکنه، اون نظر رحمت خدا، اگر نماز رو میدیدیم، وقت از ما میپرسیدن که زیباترین مخلوق خدا چیه، میگفتیم نماز. محبوب ترین چیز پیش تو چیه، میگفتیم نماز. بالاترین لذت ها نزد تو چیه، پیامبر اینجوری میگفت دیگه. پیامبر میگفت که هر گرسنه از غذاش خور سیر میشه، ولی من از نماز سیر نمیشم. لذت نماز پیش اولیاء خدا قابل توصیف نیست. اینه داشته باشید که اصولا اگر بخواد انسان به دنبال این که بخواد چیزی ببینه یا مثلا حالش عوض بشه، بخواد نماز بخونه، از همون اول مشرکانه داره حرکت میکنه، در همون اول نماز نمیخونه. این که نماز برای چی میخونی؟ میخوام که لذت نماز رو برسم، میخوام به لذت برسم، پس داره خودشو، نفس خودشو داره عبادت میکنه. این نماز برای خدا نیست، برای چیه؟ هوای نفسه. اگه انسان وظیفه درست انجام داد، برای خدا نماز خون، وقت از اون طرف رحمت نازل میشه. ما الان داریم معامله میکنیم و تو معامله هم چون چیزی گیرمون نمیاد بعد ناراحت میشیم، یعنی چه؟ من این برای خدا نماز خوندم و خدا فلان کارو نکرد. برای خدا نماز نخوندی که، برای خودت نماز خوندی. این نکته اول بود که نکته مهمی است و خود ما مخصوصا باید دقت داشته باشیم. و مطلب خیلی ظریف ها، آنچنان با لطافت وارد میشه که انسان خودش هم متوجه نمیشه. باید دقت کنی، باید با میکروسکوپ نظر ببین، نگاه کنی تا شرک رو ببینی که چطور وارد عبادت انسان شده. نکته دوم این که به اون دختر خانم بگید که عرض کنم که این تفکر، تفکر مادیگرایانه و ماتریالیستی است. نماز یک امر مادی نیست، خدا که یک امر مادی نیست که ما خواهیم ببینیم. کی متوجه میشیم؟ زمانی که از دنیا بریم یا زمانی که تو همین دنیا چشم برزخی ما باز بشه، چشم ملکوتی ما باز بشه. اگر تونستیم حقیقت نماز رو ببینیم، اون وقت میبینیم که چه لذتی از این نماز میبریم. اما الان که نمیبینیم، خب طبیعیه که اینجوریست. اصلا همین حرفایی که ما داریم میگیم، همه عرض کنم که کتابای آسمانی، پیامبران، اولیا خدا اومدن که همین کارو بکنن، اومدن که چشم ما رو باز کنن، اومدن کاری کنن که ما تو همین دنیا که هستیم برزخ رو ببینیم، قیامت رو ببینیم. اومدن کاری کنن که به هر حال ما برزخ رو میبینیم. کی؟ بعد از مرگ. همه میبینن، هنگام احتضار که شد همه چشمشون باز میشه، فرشته ها رو میبینن، عالم برزخ رو میبینن، اعمال خودشون میبینن، نمازشون رو، روزشون رو، همه رو میبینن. تو همین دنیا ها، تو همین دنیا قبل از اینکه انسان قبض روح بشه، هم اموالش رو میبینه، حقیقت مالش رو میبینه، باش هم صحبت میکنه، بهش میگه تو چه به درد من میخوری؟ اول ازش میپرسه تو کی هستی؟ میگه من مال تو هستم. میگه خب من یک عمر زحمت کشیدم، چیکار کردم چیکار کردم و تو محصول عمر منی، حالا چه به درد من میخوری؟ این شرایط سخت چه کمکی از دست ساخته است؟ بهش میگه تو به اندازه یک کفن میتونی از من بگیری برایش به طرف نیاد. این صحبت ها واقعیت داره ها، از خود امیرالمومنین سلام این روایت رو داریم، از ائمه دیگه هم داریم روایت رو. موبایل من اینجوری زنگ نمیزده، جدید شده. سلام علیکم، من یه نیم ساعتی خلاص من هستم. نیم ساعتی خدمت من هستم. از خونم میشه این دیروز اخوه دیشب اخوه زده ما با این ور رفت کار، باش کار میکرد. من منتظر بودم که موبایل شما هست. خب از کنم که میبینه انسان قبل از اینکه از دنیا بره، عملش رو میبینه، اهل و عیالش رو میبینه، فرزندانش رو میبینه، از کنم که اعمالش رو میبینه، نمازهاش رو، روزهاش رو، حتی تمام جزئیات عمرش رو میبینه بدون کم و کاست، لحظه به لحظه عمرش رو میبینه. گویی که همین الانه. فرض کنیم مثلا 50 سال بعد از این، بعد از اینکه صحنه همین جلسه هم خدمت شما هستیم، آنچنان این جلسه رو می‌بینید که همین الان از جلسه تو جلسه نشسته ها، وقت تمام این 70-80 سال رو هم با جزئیاتش می‌بینه. این در واقع همین داخل تو همین دنیاست، هنوز کاملا هنوز قبض روح نشده، در حالت احتضار این حوادث رخ میده. خب همه تلاش اولیاء خدا اینه که کاری کنن که ما قبل از اینکه به اونجا برسیم پشت این دیوار رو ببینیم. ما این طرف دیواریم که اسمش دنیاست، اون طرف دیوار هم اسمش برزخه. این مثالش خدمتتون عرض میکنم تقریبا شبیه این مثال رو مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه تو بعضی از کتاباشون دارن. ما این طرف دیواریم که اسمش دنیاست، برزخ هم اون طرف دیواره. منتها خب اون طرف دیوار بی نهایت بزرگه و بی نهایت صفا و زیبایی داره، این طرف خب اونجوری نیست. دو تا راه داره که ما اون طرف دیوار رو ببینیم. یکی این که خودمون با تلاش خودمون یک روزنه باز کنیم، یه دریچه باز کنیم که بتونیم اون طرف بریم و ببینیم، یا حداقل باز کنیم که ببینیم اون طرف هم اگر نمیخوایم بریم. این یک راه. یه راه این که نه، بریم تا از این دیوار تا دیوار تموم بشه، وقتی که به زور ما رو میبرن اون ور دیوار میبینیم باز، منتها آخر کار. کی میبینیم؟ زمانی که دیگه وقت گذشته، زمانی که دیگه فرصت نماز خوندن نیست. اگر هنوز که این طرف بودیم خودمون راه رو باز میکردیم و اون طرف رو میدیدیم، حقیقت نماز رو میدیدیم، اون وقت نماز خوندن ما یه چیز دیگه میشد، وقت اخلاق ما یه چیز دیگه میشد. قبل از این که اون تموم بشه، قبل از این که این دیوار به انتها برسه، که در انتهای دیوار خب همه میرن اون طرف دیگه، دیوار تموم شده، دیوار دیگه تموم شده. اما اگه انسان بتونه تا انقدری که وقت داره روزنه باز کنه، اون طرف رو ببینه، حقیقت اون طرف رو ببینه، بعد اون وقت نماز خوندنش چیز دیگه میشه. چطور میشه باز کرد؟ اون بیل و کلنگی که باید این دیوار خراب بشه که ما رخنه ایجاد کنیم چیه؟ خود نمازه، همین عبادت های ما. این عبادت اگه درست باشه اون دیوار از جلو ما خراب میکنه، در این حال که در دنیا هستیم برزخ رو میبینیم. این معرفت اندوزی هاست که اون دیوار از بین میبره. کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. اگر به علم الیقین رسیدید حتما حتما لتربون، نه لام برای چیه؟ تأکیده. لتربون هم اون تأکید ثقیل دو برابر حساب میشه، سه تا تأکید با سیاق میشه چهار تا، چهار تا تأکید. حتما 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 میدیدید، بهشت رو میدیدید، جهنم رو میدیدید، همه چیز رو میدیدید. کار نماز اینه که ما این دیوار رو برداریم. مادامی که در دنیا هستیم، زنده هستیم، وقت داریم و میتونیم نماز بخونیم، میتونیم روزه بگیریم و میبینیم که نماز رو روزه چیکار میکنن، این دیوار رو برداریم، حقیقت نماز روزه رو ببینیم، حقیقت خودمون رو ببینیم. خب باید ظرفیت انسان پیدا بکنه دیگه. ائمه علیهم السلام میدیدن اما از خدا میخواستن که ازشون بگیره، اون ظرفیت رو باید پیدا کرد. بله کسی که ظرفیت نداره طبیعی است که خب تعامل نمی کنه دیگه. مثل میمونی که از کنم کسی که توانایی برداشتن یه بار سنگینی نداره بخوان رو دوشش بذارن، همه دعاش چیه؟ که این بار از دوش من. اما کسی که توانایی شو داشته باشه دیگه نگران نیست. خیلی خوب، پس نکته دوم این شد که ما باید توجه داشته باشیم، حالا بچه ها نه خودمون، باید توجه داشته باشیم که از نماز و از عبادت انتظار حس و محسوسات و مادیات نداشته باشیم. نماز یک حقیقت ملکوتی داره. وقت ما دنبال این باشیم که نماز بخونم تا نمره بیشتر بگیرم، چون نمره نگرفتم پس خب این خیلی بده. که این نگاه ماتریالیستی به نماز این نگاه بدیست. اینا رو ما باید با عملمون بچه ها نشون بدیم ها، با عمل نشون بدیم. که عرض کنم که امام حسین علیه السلام که روز عاشورا نماز میخون، اون آخرین نماز برای چی بود؟ برای این بودی مثلا کشته نشه یا یارانش مثلا زنده بمونن؟ نه دیگه، معلوم بود، همه مشخص بود. ولی آخرین نماز رو امام خوندنم چه نمازی؟ خیلی خوب، عرض کنم که چند تا رو بعدی من بخونم براتون. بر حسب این که فرد کی باشه فرق میکنه. چند تا هدف من از پایین شروع میکنم میرم بالا، حالا دیگه شما خودتون یکش انتخاب کنید. نماز میخونم خدایا، چرا؟ چون نمیخوام که مشمول عذاب تو واقع بشم. نماز میخونم، علم رو باش میخونم براتون تا دو رکعت نماز انسان از جهنم نجات میده. نماز میخونم تا گرفتار عذاب نشه. دو رکعت نماز انسان رو بهشتی میکنه. خدا نماز بخونم که برم به بهشت. نه دیگه، برای خداست دیگه، عیب نداره، برای خداست. گرچه سطحش پایین، ما از پایین شروع کردم دیگه. خب اون نماز برای همون وضع شده. این رو از امام صادق توجه فرمایید، فرمود من قبل الله منه صلاتا واحدتن لم یعذبه. اگر خداوند یک نماز رو از بنده قبول کنه دیگه او رو عذاب نخواهد کرد، دیگه عذاب نمیشه، دیگه جهنم نمیره. خب مطلب سوم، چرا نماز میخونی؟ خدایا چون تو دستور دادی و امر تو بر من واجبه، من بنده تو هستم. تو میگی نماز بخون، من قربت، من برای انجام فرمان تو دارم نماز میخونم. چرا نماز میخونی؟ چون دوستت دارم. کسی دوست داره میخواد باش حرف بزنه، میخواد باش خلوت کنه، میخواد از کنم که باش مناجات کنه. خدای من از سخن گفتم با تو لذت میبرم، دوستت دارم. و چون خودت بهترین راه صحبت کردن رو نماز قرار دادی، من از طریق نماز با تو حرف میزنم چون علاقه دارم و دوستت دارم. چرا نماز میخونی؟ چون تو رو شایسته ستایش و حمد و شایسته ثنا میبینم. همچون میره بالا به جایی میرسی که انسان میگه که اگر خداوند میگفت هر کس نماز بخونه میبرمش جهنم، هر کس نماز نخونه میبرمش بهشت، بازم میگه خدایا نماز میخونم و میرم جهنم. گرفتم خواهر مطلب رو؟ عرض کردم که اینا همش درست بود، منتها درجاتش فرق می‌کرد. اگه دقت کرد باشی، من از پایین شروع کردم رفتم بالا، از پایین شروع کردم رفتم بالا، بنابراین افراد فرق می‌کنن. همش هم درسته. ما معتقدیم کسی اگه بخواد از ترس جهنم نماز بخونه، نمازش باطل نیست، نمازش درسته. و ما معتقدیم کسی بخواد به طمع بهش نماشه، در واقع برای خدا داره می‌خونه، خدا را قبول داره، عذاب خدا را قبول داره، جهنم را قبول داره، برای ترس از جهنم داره نماز می‌خونه، نمازش باطل نیست. اما این دیگه حداقل این پایین ترین درجه شه. خدا رو نماز خدا رو قبول داره، ثواب خدا رو قبول داره، حساب و کتاب حکمت خدا رو قبول داره، بهشت خدا رو قبول داره، داره نماز میخونه برای بهشتش، اشکال نداره، نمازش درست. من از پایین شروع کردم، البته همش هم نگفتم، سه چهار مرتبه رو گفتم برات. هر کدوم از اینها باشه درسته، بر حسب اینکه آدم کجا ظرفیتش چقدره. واقعا به اونجا رسیده که بگه، راست بگه، بگه که خدا اگر از کنم که من بر جهنم صبر میکنم، صبر تو علا حر نار کیف است بر علا فراقک، من بر عذاب صبر میکنم اما بر فراقت چی؟ نمیتونم صبر کنم. راست بگه انسان، دروغ نگه. اگه به اونجا ها رسید اشکال نداره، بگه خدا چون دوست دارم نماز میکنم. اگر هم نمیگفتی نماز بخون، اگر هم واجب نمیکردی، اگر هم بهشت جهنم نداشتی، بازم نماز میکندم چون دوست دارم. امام حسین علیه السلام فرمود که بعضیا خدا را عبادت میکنن به طمع بهشت، این عبادت عبادت تجار بازرگانان. بعضی ها خدا را عبادت میکنن از ترس جهنم، این عبادت عبادت بردگان و بندگانه. بعضی ها خدا را عبادت میکنن چون خدا را دوست دارن، این عبادت عبادت احرار آزادگانه. و خود مولا فرمودن، امیرالمومنین اسلام فرمودن اللهم ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. خدای برای ترس از جهنم تو رو عبادت نمی کنم، به طمع بهشتم عبادت نمی کنم، اما چون تو رو اهل عبادت می بینم عبادت می کنم. مراتبی است که حالا من بعدش براتون گفتم، بس باشه همون مقدار. از کنم که
از
نه، گفتم به جایی میرسن که میگن اگر برعکسم میشد باز من نماز بخوندم. نه نه خیر، نه ببینید چه نماز چه تأثیری بر شما گذاشته. اگر نماز اثری گذاشته، معلومه که اون نماز نماز درست و وظیفتون درست انجام دادید. اگر اثر نذاشته معلومه که بله، اثر اگر اثر نذاشته معلومه که کاری که باید انجام میدادید و انجام ندادید. بسیار خوب، عرض کنم که باز یکی از راهایی که تو روایت ما داریم برای اینکه انسان در بدونی که در نماز هست، اندیشه در اهمیت نماز، اندیشه در عظمت نماز هست، امام واقع از امام صادق علیه السلام نشد که فرمودن اذا صلیت صلاتن فریضتن فصلها لوقتها. وقتی که نماز واجب میخونی نماز وقتش بخون، اول وقتش بخون. صلات مبدئن، با نماز خداحافظی بکن، با نماز طور نماز بخون که نماز آخر نمازی که داری میخونی. صلات مبدئن یخاف الله یعود الیها ابدا، نماز کسی که دیگه میگه من به این نماز بر نمیگردم، این آخرین نمازی که دارم میخونم. ثم مصرف بصرک الی موضع سجودک، در حال نماز جای سجده تو نگاه کن، یعنی حالت خشوع و خضوع داشته باش. فلو تعلم من ان یمینک و شمالک لاحسنت صلاتک، اگه میدونستی که سمت راستت کی وایستاده، سمت چپت کی وایستاده، اگه میدونستی که فرشتگان الهی در نماز تو شرکت کردن، اگر میدونستی که ده ها بلکه صد ها صف فرشته همراه تو دارن نماز میخونن، اون وقت نماز تو خوب میخوندی. لاحسنت صلاتک و علم انک بین یدی من یراک ولا تراه، بدان که تو در مقابل کسی هستی که او تو رو میبینی ولی تو او رو نمیبینی. فرق میکنه در روایت هم که داریم فرق، مثلا فرض کن میگه که کسی که اذان و اقامه میگه دو صف از فرشته ها که از شرق تا غرب عالم صفاشون ادامه داره پشتش نماز بخونن، داریم مثلا کسی الحاکم و تکاثر بخونه چه این خواهد شد، فرق میکنه، افراد فرق میکنن، ولی به هر حال حداقل اون فرشتگانی که دور بر شما هستن که هستن دیگه. شما وقتی میگید السلام علیکم به کیا میگید السلام علیکم؟ وقتی نماز سلام میدید به کی سلام میکنید؟ حداقل اون فرشتگانی که حضور دارن دیگه، که حداقلشه که اون کرام الکاتبین و رقیب و عتید و فرشتگانی که اونا همراه شما در نماز شما بودن، ولی آخرش هم بهشون سلام میکنید. باز امام صادق علیه السلام از قول پیامبر فرمودن که من صلى الصلاه لغیر وقتها رفعت له سوداء مظلمه، اگه کسی نماز رو به وقتش نخونده باشه، سهلنگاری در نماز کرده، نماز رو بی خود تأخیر انداخته، این نماز رو بالا میبرن در حالی که سیاه و تاریکه، این نماز در واقع ضایع کرده. نمازی که میتونه زیباترین صورت داشته باشه الان سیاه و تاریک. تقول اون نماز میگه زیعتنی زیعکالله کما زیعتنی، نماز میگه تو منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کنه. چون به هر حال انسان نماز رو تولید کرده، نماز رو به وجود آورده، مثل این که مثلا بچه ناقصی رو به دنیا آورده باشه، به هر حال این بچه رو به دنیا آورده، ولی بچه‌ای که عقب مانده هست مثلا فرض کنید نقص خلقت داره، این نماز رو به هر حال تولید کرده، منتها نماز چی؟ نماز ناقص. میگه تو منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کنه که چرا این کارو کردی، چرا نماز ضایع ایجاد کردی. بعد امام فرمود که از قول پیامبر و اول ما یسأل العبد اذا وقف بین یدی الله تعالی عن الصلاة، اولین چیزی که وقتی بنده در مقابل خدا میسته در قیامت ازش میپرسن نمازه. فان زکر صلاته زکا سایر و عمله، اگه نمازش پاک بود، تزکیه شده بود، بقیه اعمالش پاک میشه. و این لم تو زکی صلاته لم یو زکی عمله، اگر صلاتش نمازش پاک نباشه بقیه اعمالش هم پاک نخواهد شد. بسیار خوب. حالا نه اول وقت این اهمیت دادن به نماز، نه اینکه اول وقت بخونی زایش کنی، نه اول وقت یعنی اینکه به نماز اهمیت بدی. همین که انسان میگه که من اول رو اول، فقط زمانی نگیرید، اول چی بگیرید؟ اول رتبی، اول مقامی بگیرید. ازش میپرسن که الان 10 تا کار داری، کدام برات مهمتره؟ میگه نماز. نماز اول است، نه اول به لحاظ زمان. جبهه که بودیم یه آقای بود خیلی شوخی میکرد، میگفت که اول نماز بعد از غذا. اول نمازشو بلند میگفت، بعد از غذاشو یواش میگفت. میگفت آقایون اول نماز بعد از غذا. عرض کنم که این یعنی که اولیت مال نماز نیست، مال چیه؟ خوردنه. این یعنی که نماز تو اهمیت تو درجه دومه، در حالی که نماز باید چی باشه؟ اول باشه. اول به این معنا ممکنه 10 دقیقه بعد از وقت بخونه، نیم ساعت بعد از وقت بخونه، اما نماز براش در اولویت اول قرار داره. معنا اینه. من خودم بفهمیدم چی گفتم. یه وقت میگیم اول زمانیه، هر چی شد مهم نیست که حالا نماز چیه، فقط همین که من میخوام زودتر بخونم که از شرش راحت بشم مثلا. نه، من معنا این نبود. معنا این بود نماز اول باشه در بین بقیه کارها. 10 تا کار داره، بهش میگن کدام از همه مهم داره؟ میگه نماز. حالا این چه کدوم اول انجام بده، اول زمانی اون نه. هرچند یکی از دلایل اولویت و اول مقامی بودن نماز چیه؟ که اول وقت خونده بشه. یکی از نشانه های این که انسان به نماز اهمیت میده اول است، اینه که اول باشد، اول خونده بشه. نماز ها خواهر نداشت بشن از اول اذان فرق میکنه، بعضی 25 دقیقه تا 35-40 دقیقه تقریبا طول میکشه. از 25 دقیقه کمتر نیست، از 40 دقیقه هم بیشتر نیست وقت فضیلت. نه، به محض اینکه متوجه شدید فوراً باید یعنی آنچه که خیلی خطرناکه تو حضور قلب، البته من راجع به حضور قلب صحبت میکنم انشالله، آنچه که در عدم حضور قلب خیلی خطرناکه که انسان از لحاظ معنوی خیلی ضربه بهش میزنه و خیلی انسان رو ساقط میکنه، اینه که با توجه ذهنش رو از نماز منصرف کنه. اما اگه بی توجه ذهن منصرف شد و تا حالی شد فوراً برگرده به نماز، این ضررش کمه و خطرش چندان نیست. هر طبعا توفیق الهی است. اون بحث دیگه است، اونا بعدا انشاءالله مطرح خواهیم کرد. بعدا انشاءالله راجع به حواس جمعی حضور قلب در نماز صحبت میکنم. اجالتا کتابی است به نام حضور قلب در نماز، از دید از نظر امام رحمت الله علیه و شهید ثانی. یکی از مؤلفین اومده دیدگاه‌های امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما رو جمع کرده به زبان فارسی. همین اخیراً چند سالش که چاپ شده، تحت عنوان حضور قلب در نماز، از منظر این دو عالم بزرگواری که امام بنیانگذار جمهوری اسلامی و یکی هم شهید ثانی که خب میدانید اسم مؤلفش یادم نیست، اسم کتاب همینه، حضور قلب در نماز از نگاه امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما. اسمش یادم نویسنده شده نویسنده که نه، ایشون تألیف کرد، اینا رو تو نظر جمع کرده یک جا و کارش کار خوبی است. اونو فعلا مطالعه بکنید تا من چلای مغیر توفیق شد راجع به حضور قلب صحبت کنم.
بله،
سختگیری غیر از تأکیده. سختگیری مثلا طوری باید برنامه ریزی کنید که خودشون خود به خود بدون سختگیری، بدون از کنم که اصرار و سماجت، خودشون نماز رو در اولویت قرار بدن. و برنامه خونه بستگی داره، به توجه شما بستگی داره. اگر ببینن که شما خیلی توجه دارید، یواش یواش خودشون خود به خود کشیده میشه. فضا رو فضای نماز کنید، فضا رو بهش اهمیت بدید. نه خیر، نه از کتاب های مختلفه، نه اینه که الان خوندم از وسائل نبود. عرض کنم که یکی از وصیت های پیامبر هست به ابی ذر که من بخشایشو میخونم، این از کتاب بهار جلد 77 صفحه 79. عرض کنم که همینطور جلد 82 صفحه 223 این حدیث 233 این حدیث نقل کرده. فرمود یا ابا ذر جعل الله جل ثناؤه قرة عینی فی الصلاة. ای ابا ذر، خداوند روشنی چشم منو در نماز قرار داده. پیغمبر فرمود نماز چشم روشنی من است. و حبب الی الصلاح کما حبب الی الجائع الطعام. خداوند نماز رو محبوب من کرده چنان که غذا رو برای گرسنه محبوب کرده. و الی الظمآن الماء، و برای تشنه آب رو خدا محبوب کرده. و ان الجائع اذا اکل شبع، و ان الظمآن اذا شرب رویا، و انا لا اشبع من الصلاح. گرسنه وقتی که غذا خورد سیر میشه، تشنه هم وقتی آب نوشید سیراب میشه، ولی من از نماز سیر نمیشم، من هرگز از نماز سیر نمیشم. یا ابا ذر ایما رجل تطوع فی یومه و لیلته اثنتی عشر رکعتا سوى المکتوبه کان له حقا واجبا بیت فی الجنه. ای ابا ذر، اگر کسی در هر شبان روز 12 رکعت نماز غیر از نمازهای واجبش بخونه، یک خانه خداوند واجبه که در بهشت بهش بده، حق پیدا میکنه که در بهشت خانه خدا براش مقدر کنه. یا ابا ذر ما دمت فی الصلاح فانک تقرأ باب الملک الجبار و من یکسر قرأ باب الملک یفتح له. ای ابا ذر، مادامی که در نمازی داری در اون پادشاه جبران کننده همه نقایص رو میکوبی و هر کس زیاد دری را بکوبد به روش باز خواهد شد، سرانجام اون در به روش باز میشه. یعنی انسان با نماز میتونه وارد خانه ملک که پادشاه خدا باشه بشه. با نماز انسان میتونه وارد در اون ساحت قرب الهی بشه. یا ابا ذر ما من مؤمنن یقوم مسلیان الا تناصر علیه البر ما بینه و بین العرش. ای ابا ذر، هیچ مؤمنی نیست که به نماز می ایستد مگر اینکه نیکی نثار او میشه بین خودش تا بین عرش. این تناصر، جواهر که پخش میکنن بهش میگن نثر، انتثار. نیکی همچون جواهر بر او نازل میشه و نثار میشه از آسمان تا زمین. و وکل بهی ملکون یونادی، یک فرشته بر او موکل است که فریاد میزنه یا ابن آدم لو تعلم ما لک فی الصلاح و ما تناجی من فتلت. اگه میدونستی که چه چیز در نماز گیرت میاد و با کی داری مناجات میکنی، هرگز از نماز خارج نمیشدی. که اینو قبلا هم داشتیم. یا ابا ذر توبال اصحاب الاولویه یوم القیامه یحملونها فیسبقون الناس الى الجنه علا و هم السابقون الى المساجد بالاسحار و غیر الاسحار. ابا ذر، خوش به حال اون کسانی که صاحب اولویتن، که روز قیامت اون پرچم اولویت رو حمل میکنن و با اون پرچم از همه مردم سبقت میگیرن به سمت بهشت. اینا کیا هستن که پرچم اولویت دستشونه؟ اون جواز عبوری که اولویت دارن بر بقیه مردم دستشونه کیا؟ کسانی که نسبت به مساجد سبقت میگیرن، سحرها یا غیر سحرها. این سبقت به سوی نماز پرچمی برای انسان ایجاد میکنه که در قیامت این پرچم رو به دست میگیره و سبقت میگیره از همه مردم به سمت بهشت. بعد فرموسی و عبازر از سلات و اماد و دین و لسان و اکبر، البته حدیث ادامه داره که نماز ستون دین است. خیلی خوب، حالا من دیگه این مقدار که خوندم فکر میکنم کافی باشه. چند تا بحث باقی مونده که باید دربارش بحث کنیم. یکی از کنم راجبه اون حضور قلب در نمازی که چند بار قول دادم که درباره حضور قلب صحبت کنیم، ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. یکی هم بحث نماز شب هست که به نظرم نماز شب باید بیشتر مورد توجه باشه که درباره این دو موضوع، یکی حضور قلب در نماز، یکی هم نماز شب، انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. چه فهم؟ اون بحث خواهرا بحث دیگه ایست. اگر داشته باشن که یه موقع از کنم که جای مدرسی ما دعوت کرد جلسه برای ائمه جماعت قم دارن، اون جلسات مرتب دارن. موضوع بحث همین بود، زن و مسجد برای ائمه جماعت بود. حالا متاسفانه ما بعضی از این سخنرانی ها بعضی از این چیز هم نگرفت. الان یادم اومد که چرا من اون نوار رو نگرفتم و باید بگیرم از اون آقایون که داشته باشیم. من اونجا برای آقایون که خب علما بودن و فضلا بودن اونجا ثابت کردم که اون ثواب هایی که برای مسجد اومدن و برای نماز جماعت هست هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. تمام وعده هایی که داده شده اینها مشترک بین زن و مرد. و ثابت کردم که در زمان پیامبر خانم ها تو مسجد حضور داشتن، شرکت می‌کردن، با بچه‌هاشون می‌اومدن، بچه گریه می‌کرد، مکرر اتفاق افتاد، یه بار دو بار نبوده. یه وقت یک بار فقط بچه گریه کرده، پیامبر مثلا نماز کوتاه کرده، خب یه کان مستمرن اینجوری بود. اینا رو اونجا ثابت کردیم و خلاصه نتیجه اون جلسه این شد که عرض کردیم که اگر خانمی حجابش مراعات بکنه، چون از نظر اسلام عفت و حجاب زن خیلی مهمه، طوری که اگر بخواد چیزی باش منافات داشته باشه اون همه کنار گذاشته میشه. اصل اومدن مسجد مستحبه، اصل شرکت در نماز جماعت مستحبه، اما حفظ عفت و حجاب واجبه. طبعا اگر تعارضی بین این دوتا باشه اولویت با چیه؟ حفظ حجابه. این قضیه هست، وگرنه هیچ جا ما نداریم که گفته شده باشه که این خاص مرد هاست. حتی نماز جمعه که بر مردها واجبه، حالا یا واجب تأخیری به فتوای بعضی ها یا واجب عینی به فتوای بعضی دیگه، بر زنها واجب نیست، اما اگه زنها شرکت کردن در ثواب مشترکن هیچ فرقی ندارن. بر زن واجب نیست که شرکت کنه، اما حالا اگه شرکت کرد در ثواب فرقی نمی کنه. هیچ جا نداریم که گفته شده باشه که این خاص مرد هاست و این با روح اسلام سازگار نیست. حتی نعمت‌های بهشت آنچه که کمال حساب میشه اون زن و مرد نداره. ارزش انسان، فضیلت انسان، کمال انسان به جانشه، به نفسشه. نفس مذکر است یا مؤنث؟ هیچ کدام. چون مذکر و مؤنث مال بدنه، مال مادهه. نفس که مجرده، نه مذکر نه مؤنث. بنابراین شما هیچ جا در اسلام پیدا نخواهید کرد که یک فضیلتی رو گفته باشه این خاص مرد هاست یا خاص زن هاست. نه، اونجایی که حتی این تردید وجود داشت که نکنه مال مرد ها باشه، حتما گفته من ذکرن اونزا. اونجایی که این تردید وجود نداشت نگفته، گفته عقیم الصلا. دیگه نگفته و عقمن الصلا. چی گفته فقط؟ اقیم الصلا، چون هیچ کس تصور نمی‌کنه که این اقیم الصلا فقط مال مردهاست چون ضمیر مذکر اومده، اما اونجایی که این تصور وجود داشته که نکنه این فقط برای مردها باشه، گفته نه، من ذکر انسا و هو مؤمن فلان احیین و حیات طیبه الاخ. حیات طیبه کمال اختصاص به مرد و زن نداره، اصلا جنسیت اونجا هیچ اثری نداره، و نماز هم همینطوره، فضائل همینطوره، مستحبات واجبات همه همینطوره، مگر این که در تعارض باشه با یک امر دیگه. بنابراین هیچ تفاوتی از این حیث نمی کنه مگر این که تعارض داشته باشه با حفظ عفت، حفظ حجاب یا موانع دیگه از این قبیل باشه که اون وقت میشه مسجد المرأه بیتها. بله بفرمایید. اگه مزاحمت ایجاد بشه برای دیگران چرا؟ اگر باعث مزاحمت بشه خب باید کنترل بشن. اصل بردنشون به نظر ما خوبه. بعضی ها گفتن که تو قرآن داریم که انما اموالکم و اولادکم زینه، و داریم که خذو زینتکم عند کل مسجد، یعنی وقت مسجد میخوای برید هم اموال ببرید هم روی خودتون، که اگه خواستید پول بدید پول داشته باشید، هم چی بچه ها رو هم روی خودتون ببرید. ما تو مسجد خودمون بچه ها میارن و من برخلاف بعضی از ائمه جماعت که ناراحتی میکنن و هیچ حرفی نمیزنم چرا بچه را آوردید و چرا، چون تو محله هست. اصلا آوردن بچه ها تو مسجد اشکال نداره، فقط نه تنها اشکال نداره که خیلی هم خوب از نظر تربیتی، فقط باید کنترل بشن که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنن. این درسته که حق الناس میشه زمانی که بچه بیاد مثلا مهر یه نفر برداره اونو نگرانش کنه، ناراحتش کنه، یا یعنی اینکه بخواد اذیت بکنه که باعث حواس پرتی دیگران بشه. شما که قومی نیستید. من مسجدم مسجد باقریه قوم نو هست، همون نزدیک حرم، رو بروه نزدیک حرم هست. خیلی خوب، خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.